شکست ناپذیر شد. به نام آنکه خود کارآفرین است، همو که رازق و خالق‌ترین است. سلام. توی یکی از پادکست‌های قبلی در مورد امید و امیدوار بودن برای شما صحبت کردم. تو سوالایی که بچه‌ها توی کامنت‌های سایت و صفحه اینستاگرام سوال می‌کردن، خیلی به این نکته پرداخته بودن که چرا شما گفتید که ناامیدی نشانه فرصت‌های میلیاردیه. من میخوام بگم حتی بیش از این ارزش داره. یعنی وقتی شما ناامید میشی، یعنی در سطح خودت یک اتفاق بزرگی افتاده، یک مانع بزرگیه که نمیذاره تو مسیرتو جلو بری. حالا ممکنه تو تجارتت این اتفاق افتاده باشه، ممکنه تو زندگی علمیت این اتفاق افتاده باشه، ممکنه تو زندگی خانوادگیت این اتفاق افتاده باشه. بذارید یه رازی رو بهتون بگم. شما هر چقدر پویاتر، هر چقدر فعالتر، هر چقدر موفقتر، تعداد چوبایی که میخورید، تعداد سنگایی که جلو پاتون میفته، تعداد درایی که جلوتون بسته میشه اتفاقا بیشتره، چون داری تلاش میکنی، چون داری کوشش میکنی. این تلاش و کوشش یعنی اتفاقهایی برات میفته که منتظرش نیستی. چون داری دیکته زیادی مینویسی، پس غلط زیادی هم به وجود میاد تو نوشتنت. هرچی تلاش بیشتری میکنی، خب مشکلات بیشتری به وجود میاد. اینجاست که امیدوار بودن میشه نقطه تمایز شما. من یادمه سال 99، اسفند 99 که کرونا علنی شد، بچه های دفترمون داشتن سکته میکردن. یه خانومی اومده بود تو دفتر ما، سه روز کار کرده بود و روز چهارم دیگه زنگ زده بود که من نمیام، رفتم تست کرونا مثبت شده. کرونا یه هفته اومده بود، بلا تکلیف بودیم، نصف کشور تعطیل بود، نصف کشور باز بود و منم به این فکر میکردم که اگر بخوام تعطیل کنم برم تعطیلات نوروز 20 روز زودتر، خب میشه. اما به صاحبای کسب و کاری که دارن به من نگاه میکنن، امیدشون ثروت آفرینانه، الگوشون ثروت آفرینانه، چی بگم؟ ببین خب من وضعم خوب بود، ول کردم رفتم، شما حالا برید با کار کنید، تلاش کنید، کوشش کنید. خب من تصمیمم مشخص بود، من باید وای میستادم. اما تیمم چی؟ تیمم چه اتفاقی میافتاد؟ حال بچه‌ها خیلی بد بود، خیلی بد. با بچه‌ها صحبت کردم وقتی اومدن تو اتاقم که دکتر بریم، نه نمیتونیم دیگه کار کنیم و اینا، این خانم اومده اینجا، احتمالاً اینجا پر از ویروس کرونا است، هممون فردا صبح میمیریم و اینجور صحبت‌ها. یه خورده باهاشون صحبت کردم، حالشون خوب شد. اما یه آقایی بود که کار طراحی سایتمون انجام میداد، دیدم این داره منو چپ چپ نگاه میکنه و حرفای منو باور نکرد. من همون روز با یکی از تجار بزرگ تو هتل آزادی قرار داشتم و دیدم بهترین راه اینه که این آدمو با خودم ببرم و از جمع جداش کنم. بهش گفتم فلانی، من دارم میرم هتل آزادی و یکی از تجار بزرگ رو میخوام ببینم، اگر میخوای میتونی همراه من بیای و ببینی، خیلی دوست داری آدم های موفق و تجار رو ببینی، یه جلسه تجاریه بی ببین. اولش گفت نه، و وقتی اومدم از در دفتر خارج بشم، تماس گرفت، منظورم در پارکینگ دفتر، تماس گرفت که تو کجایی، من بیام، بودم من پایینم، بیا پایین. اومد نشست تو ماشین و فاصله میرداماد تا هتل آزادی رو شروع کرد به صحبت کردن که آره مریض میشیم، من بابام اینطوریه، من نمیدونم مادرم مریضه، اگه من مریض بشم چی میشه، اگه بمیریم چی میشه، الان همه دنیا دارن میمیرن، چین کلن لاک کرده، همه چیو گذاشته کنار، پسر خالم کاناداست، کانادا تعطیل شده، عمم امریکاست، امریکا تعطیل شده، خالم نمیدونم. من هم فقط به حرفاش گوش دادم که اون انرژیش تخلیه شه، اون حال بدش تخلیه شه. رفتیم تو هتل، نشستیم سر جلسه، اتفاقا هتل هم تقریبا تعطیل بود، تو لابی هیچ کس نبود، این سیستم پذیرایی هتل هم کار نمیکرد، فقط تو رسپشن دو نفر بودن. ما رفتیم نشستیم رو همون مبلای تو لابی تا اون بنده خدا بیاد، و اون بنده خدا اومد و شروع کردیم به صحبت کردن. فضا عوض شد وقتی کار پیش اومد، وقتی اتفاق کار افتاد، اصلا بازی این آدم تغییر کرد و مشتاقانه شروع کرد به گوش دادن. صحبتمون رو کردیم، تموم شد و برگشتیم تو پارکینگ، سوار شدیم، دقیقا یادمه این سربالایی که ماشین میاد توی چمران رو داشتم میومدم بالا، گفتم حالا حالت چطوره؟ اصلا حالش و روحیش تغییر کرده بود. این آدمی که تا 2 ساعت قبل منفی بود و به مرگ فکر میکرد، حالا داشت به تجارت و اینکه یه تاجر موفق چطوری عمل میکنه فکر میکرد. بعد از ظهر اون روز من کارو تعطیل کردم و فیلم شکست ناپذیر رو گذاشتم، بچه ها رو جمع کردم دور هم تا فیلم شکست ناپذیر رو با هم ببینیم. به شما هم توصیه میکنم فیلم شکست ناپذیر رو ببینید. 3 تا خلبان امریکایی که هواپیماشون رو میزنن و سقوط میکنن تو اقیانوس، یه قایقی رو دارن، قایق رو باد میکنن، سوار قایقه میشن، وسط اقیانوسن، هیچ امیدی نیست، غذاشون تموم میشه و 45 روز روی آبن. از روز 24 پنجم که گرسنگی فشار میاره و مجبور میشن که یه مرغ دریایی رو با حیله بکشنش روی این قایق بادی که دارن و این مرغه رو زنده میکشن و خام میخورن که زنده بمونن، صحنه های بسیار ناامید کننده و مشمئز کننده ایه. از این 3 نفر 1 نفر زنده میمونه، اون کسی که آرزوش این بوده بتونه به عنوان یک قهرمان مسابقه 2 تو ژاپن بره بدوه، چون قرار بوده بره تو مسابقات المپیک توکیو شرکت کنه، بعد جنگ اتفاق میفته همه چی به هم میخوره، این آرزو رو داشته. اتفاقا به خاطر همین آرزوش کشتی‌های ژاپنی که کشتی دشمن بوده پیداش میکنن، اسیر میشه. اما اون 2 نفر دیگه میمیرن، اون 2 نفری که امیدشون رو از دست دادن میمیرن، اما اینی که امید خودش رو حفظ میکنه به خاطر یه هدف که بشه قهرمان 2 و تو کوچه های توکیو بدوه، زنده میمونه. اما اتفاق بدتری براش میفته، یعنی اسیر ژاپنیا میشه و ژاپنیا بسیار وحشتناک باهاش برخورد میکنن. اونجا هم باز این آدم با امید زنده میمونه و ادامه میده ماجرا رو تا جنگ تمام میشه، اسرا مبادله میشن و چند سال بعد به عنوان مشعلدار تیم ایالات متحده تو خیابونای توکیو میدوه. چند نفر باهاش همراه بودن؟ چند نفر به خاطر ناامیدی مردن؟ اما شما تو زندگیت میتونی این امید رو حفظ کنی و میتونی این امید رو از دست بدی. امیدوار بودن یک مزیت نیست، یک الزامه. یه الزامه برای اینکه بتونی خودت و زندگیتو حفظ کنی و رشد کنی. توی هوش مالی آقای ریکراک روش بسیار قشنگی رو در مورد تغذیه ذهنی داره که بهت یاد میده چطوری با تغذیه ذهنی خودتو امیدوار کنی و تا رسیدن به هدف دست نکشی. تو میتونی امیدتو از دست بدی، خودتو ببازی و زندگیتو ببازی. میتونی تمرین کنی، تمرین کنی، تمرین کنی و امیدوار بازی زندگیت رو ادامه بدی. راستی یه سوال، چقدر برای امیدوار بودن تمرین میکنی؟ چه تکنیکی رو داری برای تمرین کردن؟ اصلا تکنیکی داری؟ اگر نداری، اگه تمرین نمی کنی، توقع داری امیدوار باشی؟ جای تعجب نداره؟ پس از این لحظه تصمیم بگیر از روش هایی که برای امیدوار بودن وجود داره و میتونی ازش لذت ببری و با تمرین قدرتمندتر و قدرتمندتر و قدرتمندتر بشی. روزیتون 1000 برابر.